بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين به پیشگاه مقدس نورانی سید الشهدا علیه السلام و اصحاب با وفای اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. به ساحت قدس علی ابن موسی الرضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. به سار حضرت ام لیلا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. بعد از این که قسمتی از مناسک سلوک رو در زیارت عاشورا تقدیم محضرتون کردیم، بعد از گذشت مراحلی که در ابتدای کار مشارطه ایست که باید از ناحیه ما صورت بگیره، عهد و پیمان ایست که بین ما و سید الشهدا علیه السلام رد و بدل میشه، طبق این عهد و پیمان ما موالات اهل بیت علیهم السلام رو عهد میبندیم و در ازاش اون طرف هم معیت رو به ما قول میدن. این مشارطه حتما لازمه. حضور در محافل نورانی اهل بیت علیهم السلام در واقع نوعی مشارطه است بین ما و حضرات معصومین علیهم السلام که ما موالات از شما داریم و از طرفی براءت از دشمنای شما. این موالات عرض کردیم که فرع بر محبت و معرفت. از اهل بیت علیهم السلام معرفت رو طلب بکنیم، تو وادی معرفت قرار بگیریم، محبت و موالات قطعا برای انسان به وجود میاد، ولی شرطش این معرفته. بعد از این مشارطه که بین ما و سید الشهدا علیه السلام رد و بدل میشه، باید انسان خودش رو بشینه دقیق هم مراقبه از خودش به عمل بیاره و هم محاسبه از خودش به عمل بیاره. مراقبه به چه معنا؟ بدین معنا که اون اموری که بین خودش و سید الشهدا علیه السلام شرط کرده، مراقب باشه پاشو از اون شرطها خارج نکنه و تجاوز نکنه از اون حدود، از اون شرطهایی که بین خودش و امام حسین علیه السلام گذاشته. لذا هر از چندگاهی باید در طلب یک امضایی، یک تأییدی، یک مهری، یک مطلبی باشه. مستحضرید بعد از جریانی که دیشب روزشو براتون خوندیم و خوندن، بعد از این که علی اصغر علیه السلام به شهادت رسید، دو نفر اومدن سراغ سید الشهدا علیه السلام، یه تیراندازم اومده بعدش. دو برادرن، برادر بزرگه و کوچیک، هر دو دلشون لرزید با این صحنه که طفل رضیع تو بغل بابا به شهادت اومدن به محضر سید الشهدا علیه السلام. آقا میخواییم بریم جونمونو فدات بکنیم، اجازه میدیم؟ حضرت اجازه دادن. این مشارطه است. عهد و پیمانی که بین اینها و سید الشهدا رد و بدل شده که چی؟ جونشون رو میخوان برای امام حسین علیه السلام بدن. بعد از این که رفتن میدون جنگ خوب جنگیدن، به خاطر اینکه خیالشون راحت بشه، دقیق تا آخرین قطره خون و نفس که داشتن مقاومت کردن، حتی رو زمین افتادن، رمق ندارن، بازم دارن می جنگن، بازم دارن بلاها رو از حسین و خیام حسین دفع می کنن. افتادن رو زمین به شهادت رسیدن. امام حسین علیه السلام سر برادر بزرگه رو به دامن گرفتید جان داده، سر برادر کوچیکه رو به دامن گرفت خونا رو از رو چهرش پاک کرد دید هنوز نفس میزنه، چشماشو که باز کرد دید سرش تو دامن امام حسینه، مراقبه، مشارطه، مراقبه، محاسبه، یه محک بزنه آیا من به تکلیفم عمل کردم؟ به وظیفم عمل کردم؟ اگر به وظیفم خوب عمل کرده باشم باید ولی خدا امضا بکنه کار منو، چطور عمل کردم یا نکردم؟ چشاشو باز کرد این همه زخم و تیر و نیزه به بدنش هست، نه آخی گفت و نه ناله ای کرد، نگفت حسین آب به من بده، نگفت حسین منو ببر جایی، زن و بچم، هیچی. تا چشمشو باز کرد حسین علیه السلام خونا رو از جلوی چشم برادر کوچیک زد کنار، یه جمله به امام حسین عرض کرد آقا اوفایی تو؟ ما وفادار بودیم؟ راضی شدی از دست ما؟ امام حسین علیه السلام لبخند رضایت یعنی مهر تأیید تو دامان امام حسین به شهادت رسید. مشارطی که کردی بعد از مراقبه سفت و سخت، ما باید به اینجا برسیم. اون سند چشماندازی که عرض کردم محضرتون، من کان فینا بازلا مهجتا موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، این سند چشماندازه، این سند چشمانداز ما رو میکشونه به وادی که اجابت قلب و سمع و بصره. حسین جان نتونستم با بدنم تو رو یارید کنم، امکان لم یجب که بدنی اندستقاستک و لسانی اندستنسارک، فقط عجابه که قلبی و سمعی و بصری. یه محکی بزن تو این چند روزه که از محرم گذشته، آیا گوشت گوش حسینیه؟ زبانت حسینیه؟ چشمت حسینیه؟ دلت حسینیه؟ اعضا و جوارح بدن حسینیه؟ باید مراقبه به عمل آورد. از رهگذر این مراقبه انسان میتونه به درجات بالا برسه. پس معرفت انسان رو به درجاتی میرسونه، کنار معرفت براءت از اعدا، معرفت هم موالات میاره. بعد از این دو مرحله جرأت میکنه انسان دو سه تا درخواست مهم مطرح بکنه. فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم، از خدا مدد میکنم حالا که منو کرامت بخشیده به معرفت شما و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم. چی اسأل الله؟ ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره، خوش به حال اونایی که هم تو دنیا با حسینن هم تو آخرت با ابی عبدالله هستن. تو دنیا با حسینن، قدم از قدم بر میدارن با امام حسینن، شماها اسمتون تو لیست ابی عبدالله است، توجه داری؟ اسمتون تو لیست امام حسینه. داستان جوونه تاجره رو براتون تعریف کردم، نصرانیه ولی رفته به حرم امام حسین، فقط مراقب اسباب اساسیه زوار. امام حسین به اون فرد میفرماید آیا این به ساحت ما نیامده؟ حالا که به ساحت ابی عبدالله اومدیم باید یه محکی بزنیم خودمون رو. فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره. شما که الحمدلله هستید، اینا رو که عرض میکنم برای اینکه انگیزمون بیشتر بشه، روزی ازتون نگذره که چشماتون برای امام حسین توش عشق حلقه نزنه. ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره، روزی ازتون سپری نشه. اگه بچه کوچیک دارید، باباها بچه‌تون به یه سنی که رسید اونم بزرگش بکن، بلندش بکنید، اونم همراه کنید با خودتون. از همون بچگی محبت ابی عبدالله رو تو دلش قرار بدید تا در دنیا و آخرت با امام حسین علیه السلام باشیم. ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخره، انقدر شیرین و پر حلاوت محبت امام حسین علیه السلام و معیت سید الشهدا یه رتبه ای تو دنیا به انسان میده که گفتنی نیست. قدر بدون جوون، تو این مقطع نگر ندار خودتو، ببر کلاس کار بالاتر، کارو به جایی برسون که از روزه شنیدن منتقل به روزه دیدن بشی و این امکان پذیر هست. اونایی که این طریق رو رفتن برا ما گفتن و امکان رفتن تو این وادی هست، از روزه شنیدن و روزه دیدن و روزه خوندن، روزه دیدن تو مقاتل، انسان منتقل بشه به عالم معنا و روزه رو عیان ببینه. این شدنیه. کلاس کار بیاد بالا. ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت با اهل بیت علیهم السلام. یعنی خودش رو نمیبینه. این ذوب شدن اینجا معنا پیدا میکنه، ذوب در سید الشهدا علیه السلام میشه. ما ارباب داریم، ما صحاب داریم، ما کس داریم، دیگه بیقراری سراغ این آدم میاد؟ اگه بیقرار شدی نشنوم این حرفو، یه وقتی در قول حاج آقا مستعسل موندم، حاج آقا مسترب موندم، این حرفو نزنید. در آغوش امام حسین مگه میشه کسی مسترب بشه؟ در بغل امام حسین علیه السلام مگه کسی میتونه مسترب بشه؟ تو حرم امام حسین علیه السلام مگه کسی میتونه مسترب بشه؟ ابدا ابدا. ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت با اهل بیت، با امام حسین. و ان یثبت لی عندکم قدم الصدق، من ثابت قدم قرار بده با اهل بیت، ثبات قدم، به هیچ قیمتی اربابم رو رها نکنم، به هیچ قیمتی صاحبم رو رها نکنم. نمیدونم گفتم یه بار خدمتون این حرف رو یا نه، بین الحرمین یا جاتون خالی، چند سال قبل مدتی لیاقت تشرف رو پیدا نکردم، آخر شب بود، در حرم رو بستن، بین الحرمین داشتم میومدم، دیدم یه عده جوان نشستن دارن سینه میزنن، منم سرم درد میکنه برای سینه زدن، رفتیم مام لباسامونو در آوردیم گذاشتیم یه گوشه و قاطی اینا سینه میزدیم و نوار گذاشته بودن یکی از مدده‌ها. بعد اما اینا که نشسته بودن یکی یه دونه قلاده گردنشون انداخته بودن، این قلاده رو دستشون گرفته بودن رو به گنبد امام حسین یا ابوالفضل سینه میزدن. مام قاطی اینا سینه زدیم، سینه زنیشون که تموم شد، روزشون که تموم شد، ما اومدیم لباس پوشیدیم، یکی دو تا از اینا ما رو شناختن، بچهای شهری بودن، گفتن حاج آقا یه چیزی برای ما بگو اینجا. گفتم نه آقا، روزتونو که خوندید، گریه رو کردید، سینم که زدید، ما من الحمدلله لذت بردیم. اصرار که یه چیزی به ما بگو. گفتم ناراحت نمیشید؟ گفتن نه. گفتم این قلاده چیه گردنتون انداختی؟ یکی گفت انا کلب الحسین، یکی گفت انا کلب رقیه، یکی گفت انا کلب زینب، یکی گفت انا کلب چی. گفتم که نمیخواد سگ حسین باشی، نمیخواد سگ رقیه و سگ زینب باشی. شنیدید؟ اون عابد داشت عبادت میکرد، به خاطر اینکه امتحانش بکنن یه چند روز نونش نرسید، عبادت میکرد، روزی یه قرص نان بهش میرسید، رفع جوع و گرسنگی میکرد، نونش نرسید، امتحان، باید امتحان پس بده. یکی دو روز نونش نرسید، از معبدش اومد پایین، رفت در خونه غیر خدا رو زد، از او طلب قرص نان کرد، یه قرص نان بهش دادن، اومد بره سگ صابخونه، پاچه‌شو گرفت، یک چهارم نونو بهش داد، خورد، دوباره پاچه رو گرفت، نصف نونو داد، دوباره خورد، سه چهارم خورد، همه این نونو داد، سگ خورد. عابد گفت عجب سگ بی حیایی هستی، من که همه نونو بهت دادم، چرا دوباره پاچه منو گرفتی؟ به اذن الله این سگ به زبان در آمد، بی حیا منم یا تو؟ چند روز نونت نرسید، در خونه صاحبتو ول کردی، اومدی در خونه غیر خدا رو زدی؟ آره، بی حیا منم یا تو؟ به اینا که قلاده انداخته بودم گفتم نمیخواد قلاده بندازی، نمیخواد تو عرفایی بگی من سگم، انا کلب و فلان، من خاک کف پای کسی که کلب امام حسین، خود من خاک کف پای کسی که سگ ابوالفضله، من خاک کف پا. اما یه چیزی هست، مرام سگ رو داشته باشی. مرام سگ چیه؟ به هیچ قیمتی در خونه صاحبش رو ول نمیکنه بره جایی دیگه. میگه این صاحب منه، یه روزی بهم غذا نمیده، یه روزی میده، یه روز نون خوش میده، یه روز چهار تا استخون میده، اصلا نمیده، اصلا یادش میره، ولی من گرسنگی هم بکشم آی آب در خونه صحابم رو ول نمی کنم برم. منم همینجوری هم. گاهی وقتا با یه لبخند میرم، گاهی وقتا با یه نگاه میرم، گاهی وقتا با یه هوای نفس میرم. باید مراقب بود، این عهد و پیمان رو باید بهش مقید بود، صف وایستید. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. خوش به حال اونایی که تو بهشت. ها چرا تو بهشت، همینجا تو دنیا. ببخشید من خاک کف پای همتونم، شأن جلسم عجل، یه جمله میخوام با دلم حرف بزنم، از زبون خودم میخوام بگم. تو همین دنیا وقتی یه چیزایی میاد تحریکت میکنه، تو رو داره به یه سمتی میبره، ها وایسا سفت عروده بکش، بگو امیری حسینون و نعم الامیری. چرا اون بر؟ آخه میگن اون طرف نعمتهای بهشتی، میان به خدا شکایت میکنن، خدایا این اصلا نگاه به ما نمیکنه. ای بنده ما، تو گریه کن حسین بودی، تو استحقاق این نعمتها رو داری، چرا از اینا بی بهره ای؟ امیری حسینون و نعم الامیر. اینو بگید، اینو زیاد برای خودتون تکرار بکنید. تو کوچه خیابون میری نگات میفته، تحریک میشی، هر چی بگو من صاحب دارم. اگرچه من لیاقت این حرف، من لیاقت این حرفا رو ندارم، اما بگو این رو، آقا به زور میخوام قاطی نوکرا و عزادارات بیا. گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، بخوای یا نخوای آقا هستم دیگه. خواجه مگر بنده سیاه ندارد؟ ثبت علی اندکم قدم از صدق، ثابت قدم بمونم. حسین جان، آقا من یه چیزی اعتراف میخوام بکنم. اعتراف یا میشه کرد؟ اعتراف بکنم من ارزه ثبات قدم ندارم تا شما به هم نگاه نکنید. رفقا اینو از سر استئصال بگید. یه خبر بسیار بد بهتون بدم، خیلی این خبر ناگواره، خیلی این خبر ناگواره، بسیار این خبر ناگواره. رفقا فردا شب تاسو هست، تموم شد، چشم به هم بزنین دوستا، جلسم تموم شد، بستی بار تو دهه اول محرم. آقا تا آخر صفحه، نه 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 نگید این حرفو، نگید. میتونی ببندی، صدق سریع شما خدا به من بیچارم نگاه، میتونی ببندی. حسین جان ثبات قدم میخوام، صادق میخوام باشم با شما. ان یثبت علی عندکم قدم از صدق، آخرت نه، از همین جا، فی دنیا والآخره، هم در دنیا هم در آخره. این ثبات قدم رو بخوا، التماس کن دیگه، همش برای حوائج مادی. شنیدید این داستان از من؟ آیت الله العظمى مرعشی نجفی قدس الله نفسه و زکیه، او گرفتار شدم سخت، با پای پیاده بلند شدم از نجف رفتم کربلا، رفتم کربلا، گرفتاری مادی داشتم، گرفتاری جسمی داشتم، چشمم مشکل داشت، فکر و عقلم استعدادم نمی کشید، در دروس رو نمی فهمیدم، کند بودم، اخلاقم مشکل داشت، مشکلات عدیده و حوائج متعدد. یکی از حوائجم هم این بود که مشرف بشم برم مکه مدینه رو زیارت کنم، همونجا بمیرم، همونجا دفنم بکنن. خیلی دلم میخواست. مستحضرید آیت الله العظمى مرعشی نجفی اصلا تو عمرش مکه نرفت، مستطیع نشد به هیچ عنوان. خیلی ها میرفتن به نیابت از ایشون رفتن حج تمتع به جا آوردن، بعد از این که ایشون اصلا از دنیا رفت حج واجب نرفته بود، مکه و مدینه رو زیارت نکرده بود. میگه با پای پیاده اومدم کربلا، دور حرم ابی عبدالله دارم میگردم، خیلی مستعصل شدم، خیلی مضطرب شدم. من لیاقت ندارم وقتی که شما سینه میزنید همراهیتون بکنم، یه باید برم، نمیکشم، نمیتونم. اون لحظه ای که بلند میشید سینه میزنید، یه لحظه تو ذهنت بیار دور ذریح شش گوشه ابی عبدالله داری قدم میزنی و اینو که من میگم تو نیتت بیار، اون لحظه قبله این طرف دیگه، اون لحظه این طرف، بالاخره خودت میدونی کجا بری چی کار بکنی. آیت الله العظمى مرعشی نجفی میگفت دور ذریح دارم میگردم، هی میگم حسین خدا، حسین خدا، یه نگاهی، یه وقت صدای قرآنی اومد از بالا سر حرم امام حسین. اونا که کربلا نرفتن جیگراشون بسوزه، یه سنگ جیگری هست بالا سر امام حسین. میگن سر امام حسین رو از این موضع به بدن ملحق کردن. بعضیا اینجوری میگن، بعضیا میگن نه تو شام مقام رسول حسین، کاری ندارم، حالا این سنگ جیگریه. میگه بالا سر امام حسین دیدم مرحوم پدرم در عالم مکاشفه. به من فرمود سید شهاب بدین چته بابا؟ دم آقا جون خیلی گرفتارم. فرمود برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسین دست رد به سینت نزنه. دیگه ندیدم حسین، ندیدم پدرم، هی دور ذریح میگردم. یهو یه جرقه تو ذهنم زد، حسین علاقه خاصی به جوانش علی اکبر داره. اومدم پایین پا شبکه های ذریح رو گرفتم. خود رفتید قم سر قبر آی مرعشی نجفی، رو دیوار این داستانو نوشته، بخونیدا، رو دیوار نوشته تشرف محضر خود امام حسین. میگه شبکه ها رو گرفتم، علی رو واسطه قرار دادم بین خودم و حسین، علی دفتردار حسینه. همه کاره امام حسینه، واسطه قرار دادم. خود امام حسین رو ذریح دیدم، خودشو دیدم، تک تک حوائجم ازش خواستم. حضرت فرمود دعا کردم به حوائجت میرسی، الا این آخریه رفتن مکه و اینها که فرمود به صلاحت نیست. اینو برای چی عرض کردم؟ صف برو امشب پایین پا رو بگیر، وقت تموم شد. حسین جان مگه چی میخوام آقا؟ اسأل الله معیت با شما رو میخوام دیگه، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. قدم راسخ و محکم میخوام، اونم از سر صداقت، قدم از صدق فی الدنیا والآخره. دیگه چی؟ و اسألهو ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. مقام محمودم میخوام، امشب شب گرفتن مقام محموده. مقام محمود چیه؟ دو بیان بزرگان ما در تفاسیر روایی ما هم آمده، دو بیان دارن برای مقام محمود. ما یک سری ویژگی هایی داریم، مقطعی در ما میاد و میره، موقتی میاد و میره. ما رمضان طرف اهل تهجد هست، نماز اول وقت هست، انس با قرآن داره، ما رمضان تموم میشه باز روز از نو، روزی از نو، همون آدم قبلیه. به این میگن صفات کمالی غیر مستمر، استمرار نداره، دوام نداره. اما یک سری اوصاف هست در انسان به ثبوت و بروز و دوام میرسه، این یعنی مقام محمود. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود، از ره گذر امام حسین علیه السلام، دلاتون با منه؟ از ره گذر امام حسین علیه السلام صفات حمیده و کمالات بالا در دل انسان راسخ میشه، محکم میشه. اگه دلت برای امام حسین بلرزه، اگه اشکت برای امام حسین جاری بشه، تو همون حال، اون حاله مهمه ها، یه وقتایی شیطون میاد تو اون وسط و بهبوهه کار ذهن آدمو منحرف میکنه. نباید ذهنت به هیچی منحرف بشه. تو همون موقع بگو حسین جان من محرمی که اومدم خراب میکده تو بودم، آقا میخوام فی دنیا والآخره خرابت باشم. آقا من تو این محرمیه خوب تونستم نماز شب بخونم چون تا پاسی، حسین جان این بر من مقام محمود بشه. تو محرم زبونم رو کنترل کردم، این برا من بمونه. تو محرم دلم رو کنترل کردم، بمونه بمونه. یه وقتی میبینی بعضیا خیلی جلو میرن، خیلی جلو میرن، عرق خوره، سال به دوازدهم رو به قبله وای نمیسته. اما تو دهه اول محرم میگه دهنمو شستم، لب به عرق نمیزنم به حرمت حسین. این راسخ بشه. خیلی ها هستن تو محرم میذارن کنار، باریکلا قربونتون، خاک کف پای اینا. از امام حسین بخواه و از خدا بخواه خدایا حالا که من قدم به سمت محفل حسین گذاشتم، حالا که دلم برای حسین داره میلرزه، حالا که اشکم برای حسین جاری شده، حالا که صورت و سینم و اینها برای حسین کبود شده، خدایا به حرمت حسین منو به مقام محمود برسون. من به این صفات در من راسخ بشه، محکم بشه. حرف اول و حرف آخر بذار اول بزنم، جز طریق حسین نمیتونی این صفات رو در خودت راسخ بکنی. تنها راه رسیدن به مقام محمود طریق حسینه، که شما الحمدلله جلوییده، ولی خدا کنه قدر بدونی ما. تنها راه حسینه، در بحرانی ترین شرایط به مقام محمود میرسوندت، در سختترین شرایط به مقام محمود میرسوندت. یادتون نره اینو که الان گفتم و فراموش نکنید. میخوای مراقبه از خودت به عمل بیاری، مبتلا نشی، مرتب به خودت بگو. نمیخواد بگی من کلبم، من فلان، نه اینا رو نمیخواد بگی. بگو امیری حسینون و نعم الامیری، امیری حسینون و نعم الامیری. اینو هی بگو که با تمام وجود باورت بشه. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، مقام المحمود لکم عند الله. این یه معنا برای مقام محمود. پس چی شد؟ یک سری اوصافی در ما هست به خاطر محرم در ما به وجود میاد، به خاطر عزای سید الشهدا علیه السلام در ما این اوصاف به وجود میاد. به برکت امام حسین و از رهگذر امام حسین و نگاه ابا عبدالله الحسین میتونی اینا رو در دلت راسخ قرار بدی. یا التماس میخواد، چون این مقام محمود رو به هر کسی نمیدن، به هر کسی عنایت نمی کنن. ولی اگر بخوای، چون اومدی زیر بیرق امام حسین و نگاه سید الشهدا علیه السلام بهتون هست، مطمئن باشید یه مقدار توجه از شما زهیر می سازه، بریل می سازه، از شما قاسم می سازه. باور کنید خدا قسم. اسأله ان یبلغن المقام المحمود راسخ. من میام یه وقتایی میبینم خواهرها برادرها تو این خیابون نشستن تو سرما نماز میخونن، دارم میرم خب هوا خوب نیست، بازن اینا به سمت خدا رفتنه، به سمت بندگی رفتنه. با تمام وجود بخوایم خدایا این حالتی که من الان دارم، در خانه تو دلم نرم شده، اسأله ان یبلغن المقام المحمود، این برا من راسخ بمونه. نکنه دهه اول تموم بشه من دوباره همون آدم قبلی باشم. نمیتونم همه حرفو بزنم، اما خدا شاهده انقدر نامه برا من میاد که آقا یک شب اومدن اینجا و بعضا اتفاقی اومدن. یه نمونش رو شب سوم براتون گفتم، اتفاقی بلند شدن اومدن اینجا، تحولی در دلشون به وجود اومده به برکت امام حسین علیه السلام. امام حسین، هر کسی دلش بلرزه برای ابی عبدالله. یه خاطره براتون بگم، خستتون کردم ببخشید. یه بیمارستان تهران مریض داشتم، میخواستم مریضمو ببرم. بعد گفتم خب این بیمارستان خصوصی بود و ما رو هم نمیشناختن، یه جایی پرتی هم بود. لباسامو در آوردم، مریض رو تو ویلچر گذاشتم که ببرم. همچی وارد شدم، یه وقت یکی از این آقایونی پرستارا که دم در وایساده بود گفت حاج آقای فلانی. یعنی که گفتم آقا ببخشید یه لحظه، من رفتم لباسامو پوشیدم اومدم. آقا ببخشید، من برای اولین بار بود تو عمرم. گفتم اینجا بالاخره بیمارستان دیگه، میریم. رفتیم، این آقا همراه ما اومد، گفت با آقای دکتر. گفتم فلان دکتر. وقت گرفتیم و رفتیم داخل و بعد ما با ویلچر مریضمون رو آوردیم بیرون، دیدم 20 تا پرستار زن و مرد وایستادن، 20 تا پرستار زن و مرد وایستادن پشت در. تا ما اومدیم بیرون، این نگفت حاج آقای مثلا مؤمنه، گفت حاج آقا گندابیه، حاج آقا گندابیه. عرضم به خدمتتون که این داستان علی گندابی هم مال من نیست، این تو کتاب توبه در آغوش رحمت هم شما ملاحظه بفرمایید استاد محترم جناب آقای انصاریان مفصل داستانش رو آورده. خب بعضی میگن آقا سند داره سند نداره، ولی من چون از خانواده اون مرحوم نقل کردم اونم نفس شما و برکت شما و تو مسجد ارک و مارمزونه و الا هیچی نیست، مطمئن باشید. عرضم به محضرتون که آقا التماس کردن به ما مریض بده، ما میریم براش عکس و کاراشو انجام میدیم، شما یه بار اینجا برای ما داستان علی گندابی رو بگو. مثلا پدرتون خوب، مادرتون خوب، کفه بیمارستان، میخواهید از کار در برید، ما رو بهانه قرار دادی. اصرار دیدیم ما فایده نداره. خلاصه ما رو بردن تو قسمت اورژانس، همه رو تخت نشستن، حالا خانوما یکی پس از دیگری نشستن با اون وضع خاص و آرایش کذا و آقایونم که اصلا تیپشون رو نگاه می‌کردی. آقا اصرار، خلاصه ما هم کفه بیمارستان شروع کردیم. یه داستان علی گندابی اگه یه کسی فیلم برداری میکرد خیلی قشنگ بود، چون این خانوما گریه میکردن، این تمام ظاهر و آرایشا به هم میریخت، یه وضعیتی بودا. ولی چه گریه این بیچاره ها کردن، هر کی اومد رد میشد خیره خیره نگاه میکرد. حالا اینو نگفتم شماها بخندید شب علی اکبر، عرضم اینه به واسطه ای امام حسین علیه السلام دل می لرزه. اون موقع که دل می لرزه تنور داغ نونو بچسبون، بگو اسأله ان یبلغنا المقام المحمود، خدایا حالا که انکسار پیدا کردم به واسطه حسین منو به این مقام محمود برسون، من همیشه این باشم، من لذت ببرم از بندگی تو. ان یبلغنا المقام المحمود لکم عندالله. خوش به حال اونهایی که وقف میکنن خودشونو، نظر میکنن، میبندن، دخیل میبندن. بخوای پایین پا التماس کنید بگیرید، تا نگرفتی نرو بیرون، بگیر صفر مستعد، قسم بده هر جوری هم که دلت میخواد قسم بدی بده. خودشون بهمون یاد دادن دیگه، خودشون یاد دادن قسم بده بگیرید. آقا حاجتای دنیوی هم دارید، ولی اینا اول بخوا. حسین جان من میخوام ثبات قدم در خانه شما پیدا بکنم و قدمم قدم صدق باشه، قدمم قدم صدق باشه. این یه معنا برای مقام محمود. مقام دومی هم برای مقام محمود بیان کردن ذیل این مدام و من اللیل فتهجد بهی نافلتن اصا انیه و اصا که مقاما محمودا. اون مقام محمود در مقابل مقامات و کرامات و اخلاق غیر ثابته، اما این مقام محمود مستقلن معنا داره. مفسرین ذیل این آیه بیان کردن ذیل این مطلب، این فرض و احتمال صاحب مقام محمود مجرای نعمت و فیض برای انسانها و مخلوقات دیگه میشه. حسین علیه السلام خودش دارای مقام محمود اعظم به معنای اتم و اکمل، هر کسی در مسیر ابی عبدالله قرار بگیرد هم می تواند به این مقام محمود برسه که مستقلا مجرای نعمت و برکت باشه برای خیلیا. میشه شما برید سیره امام رو نگاه کنید، کسی در این کره خاکی مثل معمار این انقلاب پیر میکده عشق تونسته کار بکنه؟ بعد سر کارش رو برید ببینید چیه. آیت الله العظم و مرعشی نجفی میفرمودن ما هر وقت میرفتیم مشهد میدیدیم حاج آقا روح الله میاد یه سلام میده و بر میگرده، میومدیم خونه میدیدیم چای آماده است، غذا آماده است، گفتن آقا چرا زیارت نبایی نمیسی؟ گفت خدمت به زوار امام رضا ثوابش بیشتر از اون زیارته که شما میرید. شبایی که روزه داشتیم، مجلس داشتیم، عزاداری میکردیم، کسی که بیشتر از همه ما عزاداری میکرد حاج آقا روح الله بود. هر کسی تو این دنیا منشأ خیرات و برکات عظیم شده بدانید با اتصال بر سید الشهدا علیه السلام، هر کسی غلبه بر خصم پیدا کرده به مقام محمود رسیده. سفیر انگلستان بود، فرستادنش ایران، ولی عالم بود، تو علوم قریبم کار کرده بود. وقتی اومد اصفهان حاکم وقت تمام علما رو جمع کرد، گفت کی میتونه اینو مغلوب بکنه؟ ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علی تو اون جلسه نشسته، رو کرد به این سفیر، گفت معمولا سفرایی که از انگلستان میفرستادن آدمای ملا و با سوادی بودن، نه مثل تو. این خیلی برافروخته شد، گفتش که من ملا، من رودست ندارم تو علما، من حتی از غیبم خبر دارم. مولا محسن گفت راست میگی، بگونم تو مشت من چیه. یه وقت رنگ از رخسار این سفیر پرید، گفت چیه کم آوردی؟ گفت نه من یقین دارم یه تیکه از بهشت تو دست توه، ولی موندم این خاک بهشت تو از کجا آوردی؟ یقین دارم خاک بهشت تو دست توه، ولی موندم خاک بهشت تو از کجا آوردی؟ دستشو باز کرد، تربت سید و شهدا تو دستش بود. گفت قبول داری این خاک بهشته؟ این خاک کربلاست. کربلا محل دفن فرزند پیغمبر ماست، بهش میگن حسین. تو اگر به گفته خودت ایمان داری، باید به گفته پیغمبر ما هم ایمان بیاری. و مسلمان شد. مقام محمود رسید، اثرگذار بود برای دیگران. میتونی به مقام محمودی برسی که اثر بگذاری برای دیگران. دیگران با دیدن شما، هر کی نگاه به جمال آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه الشریف میکرده، ایشون وقتی میومده رد شه بره مسجد مدرسه، تو مدرسه صدر اصفهان از وسط بازار کاسبا میومدن دم در میگفتن ما هر وقت ایشونو میبینیم یاد سید الشهدا علیه السلام میفتیم. مقام محمود مستقلا مطرحه. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود، از خدا مقام محمود بخواید. به برکت امام علی اکبرش ایشالله نگاه به هممون بکنه، چه به اون معنای اول چه به معنای پدر مادرهایی که صدای منو میشنون، عاجزانه ازتون خواهش میکنم برای جووناتون دعا کنید. امشب پدر مادرها برای جوونات، جوونا برای پدر مادراتون امشب دعا کنید. پدر مادرها ببندید امشب بچه هاتونو، گره بزنید و دخیل ببندید پایین پای امام حسین، به جوان امام حسین علی اکبر دخیل ببندید. یه بنده خدای مادر شهیدیه، ایشون مریضه، بعد گفتن ظاهرن آوردنش تو جلسه، از من خواستن که این مطلب رو که گفته بودم براشون اینجا نقل بکنم. یه تاجریه اهل بصره، چون این مادر شهید از من خواسته، ولی چون از من شنیدید ما رمزونم عرض کردم، دعایی نداشتم به تکرار، ولی چون دیگه مادر شهید از من خواهش کرد امتثال کردم. تاجری اهل بصره، این تاجر ورشکست شد، وضعش بد شد. یه روز نشسته بود تو خونه، یادش افتاد هر سال 10 روز برای امام حسین مجلس عزا میگرفتش. خیلی منقلب شد، یه آهی از عمق وجود کشید و یه یا حسینی گفت. همسرش گفت آقا این همه سال من با تو زندگی میکنم این حالتو در تو ندیدم، این چه حالیه؟ گفت خانم یادت هر سال 10 روز برای حسین فاطمه مجلس میگرفتی؟ امسال نمیدونم چه خطایی از این نوکر سر زده که ارباب توفیق عزاداری از من گرفته. گفت من و تو یه سرمایه مشترک داریم، این سرمایه رو ببر بازار بفروش، از پولش 10 روز برای حسین مجلس. و چی داری میگی زن؟ کدوم سرمایه؟ چی بود؟ گفت پسر جوونمون رو ببر بازار بفروش. ببر بازار بفروش، از پولش 10 روز برای حسین. گفت چی داری میگی زن؟ گفت من که مادرم دلم بیشتر از تو میسوزه. گفت بذار ببینیم خودش چی میگه. در باز شد، پسر اومد تو، گفت بابا من حاضرم. باز بگم پدر مادر را برای جووناتون دعا کن، من حاضرم. پسر مهیا شده، دارن میارن ببرن بازار، حالا مجسم بکنید مادر داره بچهشو بدرقه میکنه. مادرهای شهدا تو جلسه هستن، بچه هاشونو از زیر قرآن رد میکردن با یه حسرتی آب پشت سرشون میریختن. رفت، دارم میان یا بقیت هم خدا، خدا نعمتی به ماها داده ها، یه کلماتی یهو به زبون جاری میشه، بعد اصلا ذهن میره یه جا، بعد دل آدم میریزه به هم. من یه کلمه به کار میبرم فوری هم رد میشم. ما بله از بسته دارم میان به سمت کوفه، چون اون زمان بازار برده فروش ها تو کوفه بوده. آی بازار آهنگرا الان تو کوفه قوغاست، هم تیر سفارش میدن هم شمشیر سفارش میدن، هم از بازار برده فروش ها اومدن یه سری زنجیر دارن سفارش میدن، دارن میرن. یه سواری از رو اومد، رسیدن سلام علیکم یا اخل عرب اینه تذهب، کجا داریم؟ گفت دارم میرم غلامم رو بفروشم. نگفت پسرم، گفت غلامم. گفت غلامتو چقدر میدی؟ گفت هرچه از دوست برایت نیکوست. درهم و دینار داد و غلام حالا پدر و پسر دارن از هم جدا میشه. آقا پسرا جوونا الکی الکی گوش بده گوش بده گوش بده گوش بده، پسر جوون الکی الکی خودتو یه وقتی تو بغل بابات بنداز الکی. یا پدر وقتی بچه کوچیک میبوسدش، بزرگ میشه کمتر می، جوون میشه انقدر دلش میخواد پسرشو ببوسه اما حیا میکنه. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، ولی چون شر مانع شد از آن صرف نظر میکرد. از این رو بود تا لب بر لبش بنها دیدن داشت، یکی ای کاش بود و زود لیلا را خبر میکرد. جدا شدن، اومد این طرف اونم اون طرف. تا پاسی از شب اومدن خونه رو آماده کردن، مهمون دعوت کردن. چه خبر شده؟ روزه میخواییم بگیریم. نصف شب بود، مادر دید در خونه رو میزنن، اومد در رو باز کردی پسرش برگشته. مادر مگه بابا تو رو نفروخت؟ گریه کنان گفت مادر بذار بیام تو برات بگم. اومد تو گفت مادر وقتی از بابام جدا شدم یه مقدار مسیر رو که رفتیم دلتنگ شما شدم، دلتنگ خونه شدم، سرم رو شونه اون آقا گذاشتم آروم آروم گریه کردم. اون آقا به من فرمود پسر جان چته؟ گفتم آقا ارباب خوبی داشتم، حالا که ازش جدا شدم دلم تنگ شده. مادر فوری به من گفت بگو پدر خوبی داشتم، من که میدونم بابات بود. پسر برای چی بابات تو رو فروخ؟ راستش بابام مرید امام حسین بود، امسال آه در بساطشون نبود، مجبور بودم منو بفروشن از پول من. رو کرد به من مادر، اون آقا به من گفت پسر جان برگرد سلام منو به پدر مادرت برسون، بگو من قبول کردم برگرد. گفتم نه آقا بر نمیگردم، شما به بابام پول دادی بر نمیگردم. باری کلا امشب روزه من دو تا کلمه کوتاهه، دو تا کلمه عین این روزه مال حاج آقاست، من یه خود تفسیرش میدم، دو تا کلمه کوتاهه تموم شد. خب پسر جان برگرد. گفتم نه آقا بر نمیگردم، شما به بابام پول دادی. خب پسر جان من دارم بهت میگم برگرد. گفتم نه آقا بر نمیگردم. مادر یه وقت اون آقا از من سوال کرد پسر جان اسمت چیه؟ گفتم آقا نامم علی اکبره. مادر تا گفتم اسمم علی اکبره اون آقا سرش رو زین اسب گذاشت، انقدر گریه کرد، فرمود پسر جان برگرد، من میدونم چه به دل مادر و پدرت می، برگرد. گفتم آقا بر نمیگردم. خب پسر جان من دارم بهت میگم. مادر یه وقت اون آقا به من گفت پسر جان منو نشناختی، من شهید کربلایم. یا صاحب از زمان ببخش. چرا رفقا حرف عاشورای پارسال الان میگم؟ چون عاشورا اگر زنده بودیم نبودیم، نشد زبونمون قفل شد، نمیدونم شایدم روزیمون نشد اصلا بخونیم، نمیدونم. اما رفقا این دوتا کلمه هر دو یک معنا رو داره، اربن اربا و مقطع الاعضا، هر دو به یک معناست، هر دو به یک معناست، هر دو به هر دو یعنی قطعه قطعه شده. یا الله هر دو یعنی چی؟ اربن اربا یعنی قطعه قطعه شده، مقطع الاعضا هم یعنی قطعه قطعه شده، هر دوتا یعنی قطعه قطعه شده. یا صاحب از زمان مدد کن آقا. هم اربن اربا یعنی قطعه قطعه شده، هم مقطع الاعضا یعنی قطعه قطعه شده. ببخشید، عذر میخوام، جان امام زمان، اصلا نمیفهمیم من چی میگم، داد بزن من خجالت امام زمان رو نکشم. یا صاحب از زمان ببخش. اما اربن اربا مقطع الاعضا هر دو یعنی قطعه قطعه شده. یا صاحب از زمان، اربن اربا مقطع الاعضا یعنی هر دو قطعه قطعه شده. اما اربن اربا قطعه قطعه شدن نامنظمو میگن. نگفتم هنوز بعدی شوها؟ بسته، همین بسته. گفتن تا حسین نیومده بزنید، تا عباس نیومده بزنید. گوش میدی یا نه؟ زره تن علی اکبر بود، اربن ارباش کردن. اگه زره تنش نبود،